امشب من یه قرار مثلا بیزینسی دارم، باید حتما اینترنت داشته باشم. تو اون قبلیه میگفت اینترنت رو قطع کن، تلویزیون نباید باشه، یعنی توی اقامتگاه بومگردی تلویزیون واقعا نباید می بود، یعنی که خیلی ساده و فقط استفاده از اون آرامش مد نظر بود. ولی الان تو این فاز، حالا تو ایران چه اتفاقی افتاده؟ تو ایران ما هنوز یه عده داریم که تو کلاسیک گیر کردن، یه عده تو مدرنن، یه عده وارد فضای پست مدرن شدن و یه عده هم وارد فضای پسا پست مدرن شدن. حالا این اقامتگاه بومگردی دیگه گم شدن دیگه، یعنی شما وارد اقامتگاه بومگردی میشی، نه تنها سکوتی وجود نداره، آرامشی وجود نداره، بلکه اصلا اون چیزی که گردشگر توقعشو داره اصلا نمیبینه. من بارها شده که مثلا گروه داشتم و توی اقامتگاه بومگردی بودیم، ولی کلی اعتراض کردن که اینجا که اقامتگاه بومگردی نیست، واقعا چرا مثلا اینجا باید تلویزیون واقعا داشت. من خودم رو آماده کرده بودم، مثلا خانوادم گفته بودم که من 2 روز احتمالا اینترنت ندارم، من یه چیز دیگه فکر میکردم. این چیزی که هست یه اقامتگاهه، نه که نیست، ولی اون چیزی که شما میگین نیست، درسته؟ و اینه اون داستان در هر شکل دیگه. این باگا وجود داره وقتی که کسی، بعد یه مشکل دیگه هم توی به وجود اومدن این باگا اینه که ما گردشگریمونو با احترام به همه دوستانی که توی این فضا تحصیل کردن یا توی این فضا دارن کار میکنن، ولی گردشگری یه رشته‌ایه که تعاملات حرف اولو میزنه و اگر که ما بخوایم تو محیط بسته خودمون با مثلا حالا اساتیدی که واقعا قبل از برنامه ما داشتیم صحبت میکردیم با خانم نعمتی، این که متخصص نیستن. یه استاد وقتی سر کلاس میاد که خودش یک شب رو توی هتل نمونده، نگاهش نگاه گردشگری است، خیلی حاذقه، خیلی باسواده، ولی چون نگاهش نگاه گردشگری نیست، اون چیزی رو که آموزش میدم فارغ از این نگاه گردشگری دیگه و ما فراوان از این موارد داریم. و اگر که این نگاه گسترده‌تر بشه، ما مطالعاتمون رو یه مقداری جهانی‌تر بکنیم، ببینیم خارج از این مرزها چه خبره، الگو بگیریم و بومی سازیش بکنیم، بعد دیگه اون وقت میتونیم حرف بزنیم که خب ما داریم از استانداردهایی که جهان داره پیروی میکنه و مطمئنن وقتی گردشگر میاد از ما اون توقع رو داره دیگه، چون اون استاندارد رو دیده. و اصلا آشنا نیست که ما چی تصور کردیم، چی تخیل کردیم، یا اینکه من یک خانه مثلا پدری مثلا مال چند نسل پیشو دارم، حالا یه کرسی میذاریم و دو تا از این بالشای گرد شد فضای بومگردی، اینا دیگه اتفاق نمیفته. عدم آشنایی با سفر کردن، لذت بردن، اینا در اون زمان بود و همونطور که گفتم اصلا یه همچین هزینه کردی تو سبد خانواده وجود نداشت. در نتیجه میرفتن اقوامشون رو ببینن، مثلا یه خانواده میرفت پسر عموش رو ببینه. ولی الان داستان از این قراره که چون میخوان که باید اعتماد بکنن به اون به اصطلاح اقامتگاه، هتل، هر جا که میخوان برن، و هنوز این اعتماده نیست، برای همین میگن که بهتره که حداقل اقامتمون رو پیش عزیزانی که بهشون اعتماد داریم، مطمئن هستیم که بیمار نیستن یا ناقل نیستن، اونجا اقامت داشته باشیم. ولی
اگه دشمنشون باشیم بیمارمون رو ببریم اونجا.
البته یه سری خلاقیت ها هم تو این حوزه پیش اومده، این که مثلا ویدیو میگیرن از اتاق هتل که کاملا ضد عفونی شده و بعد در اتاق رو پلم میکنن، این ویدیو رو میذارن تو سایتاشون هتل ها و اون گردشگری که میاد خودش پلم رو باز میکنه وارد، این باز میتونه که
اطمینان بخشیه دیگه. درسته، بسیار سپاسگزارم. خب خانم دکتر نعمتی بزرگوار، برسیم حالا در ادامه این بحث، من میخوام فصلی از فرمایش سرکار خانم دکتر فرهانی رو گره بزنم به پرسشی که میخوام مطرح بکنم. با همه این خلأهایی که وجود داره، نکته‌ای که خودتون فرمودید نسبت به اینکه خب نقاط حداقل کفه منفی عدم نیروهای متخصص در حوزه کسب و کارهای نوپا بیشتر از حالا اون فقط نگاه کمی است که شما به یک نکته مثبت بهش اشاره کردید، با همه این متر و معیارها وقتی ما داریم از زبان شما به عنوان یک متخصص دریافت می‌شویم که نهاد بالادستی وجود نداره، این نهاد بالادستی که می‌خواد نقش هادی و هدایتگرم داشته باشه، باید یک نهاد دولتی باشه با توجه به اینکه بسیاری از امور در کشور کشور ما بدون اغراق و بدون تعارف، اگر که قرار یک مدیریت کلان باشه حتما کنارش یک بدنه دولتی است، یا احساس می‌کنید این توانمندی در بخش خصوصی، یا باز هم نگاهمون رو محدودتر بکنیم، میان سرمایه گذاران وجود داره؟ مثلا ما شاهد یک اتاق بازرگانی با محوریت گردشگری برای کسب و کارهای نوپا باشیم.
برای بخش دولتی محکم و قطعا خیر.
خیر، بسیار عالی، بسیار عالی.
اساسا کسب و کارن، ما داریم مثلا اسمشون رو میگیم کسب و کار. کسب و کار یعنی این که یک فضای در واقع کاری بیزینسه و دولت اصلا فکر میکنم وارد بخشای بیزینسی نشه خیلی بهتره، ولی طبیعتا نیاز به اون انرژی که هول میده کسب و کارها رو به جلو، موانع رو برمی‌داره، قوانین رو تسهیل می‌کنه، قطعاً به اون نیاز هست. اما همیشه دیدیم هر جایی که دولت در واقع به عنوان مجری وارد میشه به خاطر موانعی که وجود داره، به خاطر مشکلاتی که هست، یه مقداری دست و پاگیر میشه به جای اینکه کمک کننده باشه. طبیعتاً چابکی که بخش خصوصی داره خیلی کمک کننده تر هست.
و فکر می‌کنم یک همچین چشم‌اندازی حداقل میان بدنه سرمایه‌گذاران وجود داره که خودشون در نهایت به اون نهاد هدایت کننده تمام این مجموعه اقماری برسن؟
ببینید، سرمایه‌گذاری خطرپذیر توی ایران فکر می‌کنم شاید انگشت شمار دولتی ما داشته باشیم و بقیه همه خصوصی هستن، ولی اینکه هدایتگر این جریان سرمایه‌گذارها باشن به نظر من میتونن یکی از هدایتگرها باشن. ما یک اکوسیستم داریم، اگر بگیم که فقط یک بخش از این اکوسیستم بزرگ بشه و رشد بکنه طبیعتاً رشد متناسبی نیست.
بیا مثال بزنیم. خب به حال بدن هم خودش یک اکوسیستم، ولی اگه قلبه نتپه، ریه کار نکنه، به حال بدنه میمیره. این سرمایه‌گذاری کدوم یکی از این بخش‌های این اکوسیستمه؟ قلب تپندشه، دستگاه تنفسیشه، عصبشه؟
ببینید، یه جوری باید بگیم که اون خونی که توی رگ داره میچرخه، پولی که داره توی این جریان میچرخه، پولی که باعث میشه که رشد بکنه،
انرژی رو در حقیقت
بله از هر بخشی داره یه چیزی رو میگیره و بخش دیگه منتقل میکنه، و فکر میکنم نبودنش میتونه کل این فضا رو از بین ببره، ولی بودنش هم در کنار بقیه است که معنی پیدا میکنه. صرفا به تنهایی نمیتونه خیلی نقشه.
بسیار مهمان تلفنی هستن خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن، جناب آقای محمد حسین یزدانی، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران. جناب یزدانی شبتون بهش خوش آمدید.
سلام بر شما، شب شما هم بخیر. خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سپاسگزارم. یک خواهشی هم دارم جناب یزدانی، اگر ممکنه کمی بلندتر صحبت کنید. البته دوستان من جناب مهندس عزیز صدا بردارم تلاش می‌کنن که صدای شما رو تقویت بکنن. جسارت دیگر این که این پرسش رو مطرح می‌کنم، شما از ابتدا شنونده برنامه بودید یا همکنون به جمع شنونده پیوستید؟
من متاسفانه همکنون تونستم که به جمع شما بپیوندم، دلیل مشغله که داشتم نتونستم از ابتدا دنبال کنم. خوشحال میشم که در بخشی از بحث من در جریان قرار بگیرید.
بزرگوارید و مهربان. خدمت شما عرض بکنم که من خیلی فشرده مباحث رو عرض میکنم که حالا خدای نکرده در فرمایشات شما ما به تکرار مبتلا نشیم. بحث رو اصلا با تعریف مفهوم یا جایگاهی به عنوان در صحبت با سرکار خانم دکتر نعمتی درباره بحث مفهوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر، جریانی که در این ام وجود داره، حمایتی که در حقیقت نسبت به کسب و کارهای نوپا وجود داره، ایشون به دو عامل کمی‌گرایانه در قالب شکل مثبت و در حالت نگاه کیفی‌گرایانه بیشتر مسئله شاید یک نوع نقدی رو مطرح کردن که ما شاهد حضور نیروهای متخصص در این امر نیستیم. در حوزه سرمایه‌گذاری هم باز به همین ترتیب در همراهی با سرکار خانم دکتر فراهانی در کنار حالا لزوم نگرش در حوزه آموزش به راهنمایان گردشگری، نقشی که این راهنمایان گردشگری میتوانند در جهانی کردن یا الگوهایی که ما از جهان برمی‌داریم و بومی سازیش می‌کنیم برای توسعه هرچه بیشتر گردشگریمون، و در نهایت به خلأهایی که در مفهوم به نام اقامتگاه‌های بومگردی وجود داره اشاره کردن. من شاید از هر شاخه برگی رو چیدم، قطعاً تمام آنچه که دوستان عزیز فرمودند نبود. با این رویکرد حالا نگرش شما ابتدا فتح باب بفرمایید، رویکرد شما درباره گردشگری و ظرفیت‌های کارآفرینی، ما این فتح باب شما رو با سایر دوستان به اشتراک خواهیم گذاشت.
زنده باشید. عرض خدمتتون که خب صحبت کردن در باره اساتیدی مثل خانم فرهانی، خانم دکتر نعمتی به ساده میگی نیستش، و در خصوص کارآفرینی دوستان متخصص امر هستن و صحبت‌های با ارزشی حتما ارائه کردن برای شنوندگان.
بزرگوارید.
اما به عنوان یکی از کسانی که توی این صنعت مدت‌ها فعال هستم، اجازه میخوام که از این منظر نگاه بکنم که در حالت کلاسیک اونچه که در دانشگاه تدریس میشه این است که با حضور یک گردشگر بالغ بر حالا 200 شغل مستقیم و غیر مستقیم در یک مجموعه ایجاد میشه.
بله.
و این باعث خب کارآفرینی به صورت ذاتی این صنعت هست. اما من اگر فرآیندهای ذاتی صنعت گردشگری رو بذارم کنار و به این موضوعات کلاسیک نخوام بپردازم، اون ویوها و اون در حقیقت منظرهایی که جدیداً در گردشگری در دنیا مطرح شده، به راحتی میشه گفت مثلا گردشگری خلاق رو ازش اسم ببریم، اینها باعث میشن که فضاهای فعالیتی و کارآفرینی تا حد زیادی گسترش پیدا بکنن و خارج از چارچوب‌ها قرار بگیرن.
درسته.
و این قرار گرفتن اینها خارج از چارچوب‌ها فرصت‌های بیشماری رو برای فعالیت و برای کار به وجود میاره. داله بر این موضوع میتونید شما به استارتاپ‌هایی که در دنیا تو حوزه صنعت گردشگری روز به روز داره طراحی میشه و در کشور خودمون هم ما شاهدش هستیم که جوانان خلاق میان رو استارتاپ‌های رو طراحی می‌کنن برای ارائه خدمات در صنعت گردشگری یا طراحی تجربه یا حتی تفسیرهای مختلف از فضای میراثی یا امکاناتی که برای یک گردشگر میتونه جذاب باشه و انگیزه بشه برای سفر برای اون. و اینها همه فعالیت‌هایی است که نمیخوام بگم یک فضای بی‌نهایتی رو به وجود میاره، اما اینقدر فضا گسترده میشه که مثل اون مثال معروف برای رسیدن به خدا به تعداد آدم‌های روی زمین راه هست، انگار که به تعداد آدم‌هایی که به صنعت گردشگری میان فعالیت میکنن و ایده دارن، فضای فعالیت و کارآفرینی باز میشه. این به نظر من از منظر جدید میشه اگر به گردشگری نگاه بکنیم، توانایی های گردشگری برای ایجاد فرصت های اشتغال و کارآفرینی.
جسارت میکنم کلامتون رو قطع میکنم، این تشتتی که میفرمایید بیشتر باعث بی برنامگی نمیشه؟ حالا درسته که حالا اون مثال رو شما فهمونید، ولی فکر میکنید این مثال قابل تطبیق برای این حوزه گردشگری هم داره؟
ببینید بی برنامگی ما یه تفسیر شاید اشتباهی داریم از بی‌برنامگی اینجا مثال میزنیم. اولا که سیاستگزار وظیفه برنامه‌ریزی و همسوسازی کل این فرایند رو به عهده داره. این در حقیقت اگر ما یه فضایی را دولت اسم میبریم از مجموعه ساختارساز دولتی یا مجموعه های مسئول در حقیقت اسم میبریم، تو اینجا نقششون دقیقا همینه که اینها ساختارهایی رو بسازن که این استارتاپ‌ها در زمین هم بازی نکنن، این فرآیندهای کارآفرین خلاق خونسا نکنن اثر همدیگر رو و بتونن در یک مسیر پیشبرنده به سمت توسعه پیش برن همشون. این وظیفه ایست که خب ما توقع داریم که دولت به عهده بگیره. حالا اینکه چقدر تو این فضا و این وظیفه خوب عمل میکنه و چقدر اصلا توان داره، چه توان کارشناسی و علمی، چه توان قانون گرایی و ساختاری داره که بخواد این اتفاق افتاد بحث دیگری است. ولی ما فکر میکنیم که نباید این فضای خلاق و پر از کار رو ببندیم به خاطر اینکه ارگان مسئولمون توانایی کنترلش رو نداره. باید آروم آروم به اون سمت پیش بریم که در عین اینکه این ساختارهای جدید آروم آروم به وجود میان، در کنار هم بتونن مرزهای مشخصی رو هم طراحی بکنن.
درسته.
تا بتونن در کنار هم بهتر کار بکنن.
بسیار عالی. حداقل در برابر خیر به شدت قاطع و محکم سرکار خانم دکتر نعمتی نسبت به ورود بخش دولتی، شما شاید کمی مهربانانه تر به این مسئله نگاه کردید، حداقل توقع رو مطرح کردید. خب توقع به حال ممکن است که برآورده بشود و ممکن است که برآورده نشود. آنچرا که من از زبان سرکار خانم دکتر نعمتی شنیدم که مثلا سازمان گردشگری جهانی هم چیزی حدود شاید 3 سالی که اصلا نگاهش به حوزه استارتاپ ها رو، کسب و کارهای نوپا رو به عنوان یکی از پیشای نوشته فعالیتاش قرار داده، خب می توانیم این 3 سال رو مقایسه بکنیم با سازمان عریض و طویلی که ما به اسم میراث فرهنگی سرای دستی و گردشگری داشتیم که هنوز به 3 سال نرسیده که تبدیل به وزارتخانه شده. در کمتر از همین بازه زمانی هم شاهد تغییر وزیر هستیم. بعد از رفتن جامعه مونسان، جامعه دکتر زرقامی در حقیقت تشریف آوردن، جامعه مهندس زرقامی رو خواهیم کرد تشریف آوردن و با نگرشی متفاوت قرار است که مطرح بکنن. هرچند چون پیامی از جناب زرقامی آمد در سه سفر استانی ایشون نسبت به ایجاد فضا و بستر برای کسب و کارهای نوپا خاصه در فضای مجازی تأکید داشتن و گفتن یکی از اولویت‌های برنامه‌ریزی وزارتخانه تحت مدیریت ایشون هم هست. خانم دکتر فرهادی، من واژه کسب و کار خلاق رو از جناب یزدانی وام می‌گیرم و با شما همراه میشم. تا چه حد ما میتوانیم در حوزه گردشگری با محور برنامه امشب، یعنی ایجاد ظرفیت‌های کارآفرینی، بر نگاه خلاقانه هم استوار باشیم؟ اصلا میتوانیم یا فعلا این ما تأکیدم بر ایران، باز من مدام دارم تأکید میکنم، یا هنوز به نظر شما بهتر از اون الگوهای غرب، الگوهای موفق رو برداریم و بومیش بکنیم، فعلا از خلاقیت نریم؟
نه، چرا که نه، حتما میتونیم این کار بکنیم، چه بسا که اتفاقای این چنینی هم افتاده.
بله، بله.
بحثایی در زمینه گردشگری خلاق چند سالی هستش که مطرح شده. مثلا ما شهر خلاق قضا رو داریم که رشت نامینیت شد و به واسطه این که خب تعداد قضاها، تنوع قضاها زیاد بود، تونستش که ثبت بشه. البته که از زمانی که ثبت شد تا به امروز کلی غذا باز اضافه به لیست شده.
درسته.
و شهر خلاق صنایع دستی رو داریم که اصفهان مطرح شد و همینطور داره بیشتر میشه. ولی در فضایی که الان صحبت شد، این که توی اون به اصطلاح بسته سفری که ما میخوایم به گردشگرامون بدیم،
بله،
چقدر میتونه این گردشگری خلاق جذابیت داشته باشه؟ خیلی زیاد، به خاطر اینکه ما تو دنیا و همینطور خب حالا تو ایران فرق نمیکنه، یه بحث گردشگری خلاق و بحث این که همه دلشون میخواد که تجربه بکنن، یعنی گردشگری تجربه گرا خیلی بیشتر شده.
درسته.
به اصطلاح تجمیع این دو قضیه باعث شده که خیلی اتفاقا بیفته. مثلا توی فضای گردشگری کشاورزی افراد میرن توی مزاره یا تو شالیزارها و خودشون اونجا مشغول به کار میشن، یاد میگیرن اون پروسه مثلا کاشت، داشت و برداشت رو، یا اینکه مثلا ماهیگیری میرن میکنن، یا توی پخت بعضی از مثلا خوردنی ها شریک میشن. ما الان چند سالی هست، الان فکر کنم یکی دو سال قبل از شروع کرونا، گردشگری غذا رو به شکل آشپزی حتی داشتیم. اینکه گردشگرا توی فضایی میرفتن با اون متریال غذای ایرانی آشنا میشدن و
بله،
خودشون غذا رو طبخ میکردن و همه این خلاقیت ها باعث میشد که به نوعی اون بسته سفره یه ارزش افزوده‌ای داشته باشه و باعث بشه که اون افراد بیشتر جذب بشن یا بیشتر رضایتمندیشون حاصل بشه. و بله، فضا کماکان هم هست و میشه کلی روش کار کرد، چه بسا که خیلی از دوستان و همکاران الان مشغولن و دارن کار میکنن.
بسیار عالی. حداقل میتونم بگم با این فصل فرمایش شما زاویه دارم، زاویه‌مو مطرح خواهم کرد، اما اجازه بدید که بعد از صحبت‌های جناب یزدانی من وامی دیگر از فرمایش ایشون بگیرم و همراه بشم با سرکار خانم نعمتی. البته بحث رشت رو با شما موافق هستم نسبت به نامزد شدنش، تلاش‌هایی که کردن و افسوده شدن به لیست، اما خدمت شما عرض می‌کنم که خانم نعمتی بزرگوار، با سه سرمایه‌گذار طی تقریباً 3-4 هفته اخیر ما در سرمایه‌گذار در بخش گردشگری در برنامه رواق تماشا صحبت کردیم، مثالی رو براشون مطرح کردم. کشورهای عضو اکو کلن 10 تا کشورن در همسایگی هم دیگه، 8000 کیلومتر مربع فضا و مساحت برای گردشگری هست. پیشنهادی که خود ایران داد، در نهایت تاجیکستان شهر دوشنبه رو به عنوان شهر گردشگری یا بهتر پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو برای سال 2020 انتخاب کرد. 2021 و 2022 دو شهر از ایران، اردبیل و شهر دوم الان در حقیقت تو ذهنم نیست، اگر که شما توی ذهنتون هست حتما راهنمایی بفرمایید. ولی
ساری
درود بر شما. با این سه سرمایه‌گذار که من صحبت کردم برای جذب حداقل ایران بذاریم کنار، 9 کشور دیگه که عضو اکو هستن، یعنی یک دامنه گسترده از مخاطبان، بهتر بگم گردشگران ورودی. هیچ کدوم از این اصلا اطلاعی از این قضیه نداشتن، در حالی که همه هر سه این عزیزان سرمایه گذار اتفاقا سرمایه گذارشون در عرصه کسب و کارهای نوپا و فضای مجازی بودش. وقتی چنین بی برنامه‌ای که من اشاره کردم، حالا جناب یزدانی رویکرد دیگری نسبت بهش داشت که فقط در بدنه دولت بود، شما تاکید داشتید که بخش خصوصی دست بالایی در این عرصه داره، وقتی اونا هنوز چنین دانش و اطلاعاتی ندارن، ما نسبت به این سرمایه گذاری ها رونق گرفتن بحث کارآفرینی و در نهایت اقتصاد گردشگری میتوانیم امیدوار باشیم یا خیر؟
والا فکر کنم مواردی که فرمودی یه مقدار زمین بازی هاشون با هم یه متفاوته. این که ما یه سری مقاصد رو داریم معرفی میکنیم توی حوزه گردشگری و اینکه یه سری سرمایه گذاری توی اکوسیستم استارتاپی داره انجام میشه، نه که بگیم اصلا وجه اشتراکی با هم دیگه ندارم، ولی همونطور که عرض کردم زمین های بازی متفاوتی هستن. میشه سرمایه گذاری توی بخش گردشگری هم باشه، ولی این چیزی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، حالا سرمایه گذاری که شما میفرمایین، من دقیقا نمیدونم تو چه بخشی یا
اردبیل به عنوان شهر گردشگری، پایتخت گردشگری سلامت انتخاب شد، هر سه سرمایه گذاران هم استارتاپ کسب و کار نوپایی در عرصه گردشگری سلامت داشتن، ولی هیچ اطلاعی از این اتفاق نداشتن. تا این حد عدم اطلاع مد نظر من، به نظر من اتفاقا زمین بازی بسیار مشترکیه.
این که بخش گردشگریش مشترکه، بله منم معتقد هستم. طبیعتا یه بخشش برمیگرده به این که شاید دغدغه اینجا نیست، اینجا نیست که اصلا ما بریم دنبال این که اطلاع رسانی بکنیم که چه اتفاقی توی کشورمون داره میفته، و از این دست اتفاقات اتفاقا کم نبوده توی ایران که یه اتفاق ملی داره میفته کسی اصلا ازش خبر نداره. کلن تو حوزه گردشگری ما رسانه ملی نداریم. یکی از چالشایی که ما داشتیم هم همین بود که ما اصلا چرا نباید، حالا نگیم شبکه به وسعت شبکه ملی مثلا تلویزیونی داشته باشیم، ولی یه بخشی از برنامه‌هامون چرا نباید اطلاع رسانی این چیزها رو بکنه؟ و ما همچین چیزی رو نداریم. ما وقتی که داریم راجع به در واقع برندینگ ایران توی دنیا صحبت می‌کنیم، انقدر تبلیغات منفی علیه کشورمون هست، چرا نباید اینها توی یه رسانه‌ای که داره کاملا شفاف واضح تمام پتانسیل های موجود رو نشون میده، واقعیت ها رو در واقع بازتاب میده، چرا ما نباید این رو داشته باشیم؟ این رو از همین که ما تو دنیا بازتاب خوبی از خودمون نداریم بگیرین، توی ایران هم طبیعتا این اتفاق نمیفته، سرمایه گذارهامون هم از پتانسیل هایی که تو حوزه گردشگری هستن مطلع نمیشن، و خب نمیشه انتظار هم داشت که بخوان سرمایهشون رو هزینه بکنن.
بله.
من اگر بدونم بازاری وجود داره که بازدهی سرمایه خوبی به من میده، پولم رو میبرم اونجا، تا اینکه اصلا هیچ اطلاعی نداشته باشم که یه بازاری وجود داره که ممکنه بازدهی داشته باشه.
دقیقاً.
این اشکال از اینه که اصلا اطلاع رسانی نمیشه.
نکته بسیار دقیقی بود. صادقانه اعتراف میکنم که به بخش اطلاع رسانیه اونقدر که باید یا با این تأکید و نگاهی که شما داشتید فکر نکرده بودم، نمیتونم به ذهنم نرسید، ولی تا این حد براش اولویت قائل نبودم، ولی کاملا فرمایشتون درست و متین و منطقی هستش. جناب یزدانی بزرگوار با ما همراه هستید؟
بله،
اگر در راستای فرمایش دو دوست نکته‌ای دارید بفرمایید، ما بعد از اینکه با شما صحبت کردیم یک درنگ رسانی خواهیم داشت. تمنا اینه که در اون درنگ رسانی ارتباطتون با ما قطع نکنید، در بازگشت ما باز هم با شما و عزیزان همراه هستیم. ولی اگر نکته‌ای درباره فرمایش هر دو سرور بزرگوار خانم نعمتی و خانم فرهانی دارید، در خدمتتون هستم.
ببینید، من فکر میکنم که این دو تا موضوع، یعنی در حقیقت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری رو، الزاما مفاهیم با هم مرتبطی هستن، ولی مفاهیم متقابلی نیستن. یعنی ما نمیتونیم اینها رو مقابل هم قرار بدیم و بگیم که هر دو سرمایه‌گذاری اتفاق میفته قطعا کارآفرینی اتفاق میفته. اصلا حتما بزرگواران تایید میکنن که
بله، شما اینجا تشریف ندارید ولی با سر تایید کردن. بله،
بخشی از فضای استارتاپ اصلا برای به اصطلاح ورود به بازار فعالیت با به اصطلاح کاهش هزینه‌ای و با یک سری فعالیت‌های مشارکتی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود هستش. من عزم این است، ببینید، فضای کارآفرینی که ما تو حوزه صنعت گردشگری داریم صحبت می‌کنیم قطعاً وابسته به سرمایه‌گذاری هست. من نمی‌خوام اینا نفی کنم، ولی سرمایه‌گذاری شرط لازم هست و نه شرط کافی. این اتفاقی که شما می‌فرمایید، مثلا حالا عدم اطلاع رسانی یا اینکه من میتونم به این موضوع اشاره بکنم که مثلا حتی ما در سازمان مطبوع و وزارت گردشگری ما به صورت جزیره‌ای داریم عمل میکنیم.
و بعد مثلا امسال با یه تغییر ساختاری مواجه میشیم که خب درکی هم ازش نداریم. یعنی من خودم وقتی که متوجه شدم که معاونت سرمایه گذاری در سازمان میراث در وزارت گردشگری ادغام شده در معاونت گردشگری و بعد به عنوان یکی از مدیران زیر مجموعه معاون گردشگری در حقیقت طراحی شده که اتفاق افتاده، این تغییر ساختار قراره چی رو دنبال بکنه؟ قرار است که به سرمایه گذاری در جهت گردشگری کمک بکنه، قرار است که سرمایه گذاری رو در اختیار گردشگری قرار بده، یا یعنی اینکه اصلا کنترلی رو به وجود بیاره که از ابتدا مثلا در ساختار وقتی سرمایه گذار میاد وارد بشه با دیدگاه گردشگری وارد بشه. اینها حلقه های مفقوده است که ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته. قبلا اتفاق میافتاد که مثلا سرمایه گذار میومد میرفت در حوزه گردشگری یک سرمایه گذاری میکرد، بعد میومد میگفت مجوزاشو باید بری از حوزه گردشگری بگیری، بعد حوزه گردشگری میومد میگفت آقا این چه که در سرمایه گذاری اتفاق این در یک سازمان اتفاق افتاده درست. در یک وزارت
بله.
آقا مثلا اونجا شما اومدی اون کارو انجام دادی و سرمایه گذاری انجام دادی با استانداردهای گردشگری تطابق نداره، ما به شما مجوز فعالیت نمیدیم. یعنی یه بخش بدنه یه بخشی از بدنه یک سازمان به یه بخش یه بدنه دیگه سازمان با هم یک به اصطلاح هماهنگی وجود نداشت و اینها مقابل هم حتی قرار می‌گیرند. خودشون که البته مقابل هم قرار نمی‌گیرند، در حقیقت اون سرمایه‌گذار رو سرگردون می‌کنن در بین قوانین خودشون. این اتفاقات همه جا اتفاق میفته. یعنی این یه مشت کوچیکی نمونه خروارها ناهماهنگیه و جزیره عمل کردن تو کشور ماست. اینها من همین عرض میکنم، میگم دولت به جای اینکه تصمیم بگیره که بیاد وارد کارهای صف بشه و هی بخواد اجرا بکنه، صف رو باید بخش خصوصی واگذار بکنه. بخش خصوصی کاملا میدونه چقدر سرمایه گذاری بکنه، که این سرمایه گذاری انجام بده چقدر توقع سود داشته باشه. اون باید در حوزه هماهنگی ها و یکسان سازی های به سلام قسمت های بالایی و به سلام ساختار اصلی بتونه نقش خودشو به درستی ایفا بکنه که جلوگیری از هدر رفت سرمایه بشه. عملا سرمایه گذار میاد، بخشش میتونه مثلا وارد فضای کار بشه، فضای کارآفرینی بشه، بخشی از این سرمایه در مسیر اصلا ایجاد اون امکان گردشگری هدر میده.
بسیار سپاسگزارم. من بازم این تمنا رو دارم جناب یزدانی همراه ما باشید، ارتباطتون رو با ما قطع نکنید، اما بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو هم صدا با سرکار خانم آناهیتا محب‌علی از همکاران این برنامه برای آشنایی بیشتر با یکی دیگر از جاذبه های ایران عزیزمون سفر میکنیم به طبس.
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه رواق تماشا، من آناهیتا محب‌علی امشب با جاذبه های گردشگری شهرستان طبس در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. شهرستان طبس در غرب استان خراسان جنوبی و در مرز این استان با استان یزد قرار دارد. طبس را به عنوان عروس کبیر ایران می شناسند. شهری کبیری و شگفت انگیز که از مهمترین مقاصد گردشگری در استان خراسان جنوبی است. با توجه به آب و هوای کبیری شهرستان طبس، فصل پاییز را می توان بهترین زمان برای سفر به این منطقه دانست. چشمه مرتضی علی از جاذبه های گردشگری طبیعی شهرستان طبس است، جایی که در آن چشمه های آب گرم و سرد در کنار یکدیگر جاری هستند. کاروانسرای خان، ارگ طبس و قلعه طبس از دیگر جاذبه های گردشگری این شهرستان می باشند. از سوغاتی های شهرستان طبس هم می توان به انواع مربا، پسته، خرما، انجیر، قطاب و باقلوا اشاره کرد. امیدوارم هموطنان عزیزمون بعد از گذراندن این دوران کرونایی بتونن به شهرستان زیبای طبس سفر کنن و از جاذبه های گردشگری این شهرستان لذت ببرن. آرزوی سلامتی برای مردم خوب ایران زمین. شب بر همگی خوش.
که به یاد همین ز رنگ و ز ذات همین دل من ویرون مکن، حالا که آباد همین، حالا که آباد همین. اگر تو نیچه نایری ایریز پیشان شب شب اگر منم با مو بمون، اگر منم با مو بگو، اگر منم با مو بگو. سیما مثل روز روشنه، ستاره نیدم به شبات، ماه منی ماه منی، جینم بنات جینم بنات، ای آسمون.